هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست پیش روی شما. غروب جمعه رو در کنار شما هستیم. جمعه‌ای که 13 روز از آبان 1401 بود، روزی که به هر حال در تاریخ هم پیوند خورده با اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران و گروگانگیری کارکنان این سفارت که یک مراسم راهپیمایی حکومتی رو هم در پی داشت. و البته امروز روزی بود که تعدادی از جانباختگان خشونت‌های دولتی اخیر هم مراسم 40مشون برگزار می‌شد که از اونها هم یادی خواهیم کرد، از محمود، محمد حسین، حمید، کنعان، شیرین، روزبه و عبدالسلام، از آنها خواهیم گفت. محمد زرقامی هستم میزبان شما و پیش از هر چیز وقت و فرصتی است برای شنیدن کوتاهی از آخرین و تازه‌ترین خبرها با نسرین افشار.
سپاسگزارم محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، در پنجمین جمعه پس از جمعه خونین زاهدان، شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان شاهد ادامه اعتراض‌ها و شلیک نیروهای امنیتی به معترضان بود. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات و درگیری‌هایی در شهر خاش نیز حکایت دارد. برخی از این تصاویر ویدیویی حاکی از شلیک نیروهای امنیتی به سوی معترضان است و همچنین تصاویری از معترضان مجروح در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. گزارش‌های دیگری هم از درگیری و شلیک به معترضان در برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان از جمله سراوان، زاهدان و ایران شهر گزارش شده است. این در حالی است که به گزارش ایرنا، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد امام جماعت مسجد مولای متقیان زاهدان توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. زاهدان طی هفته‌های اخیر صحنه اعتراضات شهر مندان این شهر بود است. در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی به معترضان در 8 مهر ماه، روزی که از آن به عنوان جمعه خونین زاهدان نام برده می شود، دست کم 90 نفر کشته شدند. دولت فرانسه از تصمیم دولت آمریکا برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد حمایت و اعلام کرد که هیچ کشوری نباید مجامع بین المللی حقوق بشری را از اهداف خود منحرف کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت فرانسه در حال همکاری نزدیک با شرکای خود است تا اطمینان حاصل کند ایران در قبال رعایت تعهدات حقوق بشری بین المللی خود در مجامع چند جانبه که این موضوع مطرح می شود پاسخگوست. پیشتر کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا با اعلام تلاش این کشور برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل در بیانیه ای اظهار داشت که دلیل این اقدام نقض حقوق زنان توسط حکومت و سرکوب وحشیانه معترضان در ایران است. کمیسیون مقام زن ملل متحد دارای 45 عضو است و بالاترین نهاد نظارتی سازمان ملل متحد در زمینه برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان در جهان به شمار می رود. جمهوری اسلامی اوایل سال جاری میلادی برای یک دوره 4 ساله به عضویت این کمیسیون درآمده بود. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که 760 هزار نفر در 218 کشور و قلمرو حکومتی جهان خواستار مداخله سازمان ملل برای بررسی نقض جدی حقوق بشر در ایران شدند. بنابر گزارش عفو بین الملل، این عده با افزودن صدای خود به دادخواست‌های عفو بین الملل خواستار ایجاد یک ساختار مستقل از سوی سازمان ملل متحد برای انجام تحقیقات و بررسی در جهت مسئول شناختن حکومت ایران برای ارتکاب جدیترین جنایات تحت قوانین بین المللی هستند. عفو بین الملل تأکید کرده که سازمان ملل باید بررسی جنایات تحت قوانین بین المللی و نقض جدی حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی در جهت سرکوب اعتراضات سراسری را در دسامبر سال 2017 آغاز کند. و در خبری دیگر، جمعی از فعالان اجتماعی با همخوانی ترانه برایه بر سر مزار رضا حقیقت نژاد خبرنگار درگذشته رادیو فردا یاد وی را گرامی داشتند. پیکر رضا حقیقت نژاد که بر اثر سرطان در شهر برلین درگذشت، پس از صدور مجوز رسمی توسط سفارت جمهوری اسلامی در برلین روز 4 آبان به ایران رسید. با این حال ماموران سپاه پاسداران پیکر او را ربوده و سپس در محلی دور از زادگاهش دفن کردند. ماموران سپاه پاسداران اجازه وداع، تشییع و تدفین جنازه را به خانواده رضا ندادند و حتی از برگزاری مراسم عمومی یادبود او جلوگیری کردند.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اعتراضی را پلیس با اعتراض زد.
از خون جوان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
هفت و شش دقیقه بعد از ظهر جمعه است، در کنار شما هستیم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در آخرین نوبت کاری که در کنار شما خواهم بود به اتفاق همکارانم فرشته قاضی که تا لحظات دیگر به من در استودیو خواهد پیوست و شهرام ابراهیمی که امکان پخش صدای ما رو در این لحظه فراهم کرده در اتاق فرمان. اما اجازه بدید که پیش از این که آغاز کنیم و نگاهی بکنیم به 40 روز تعداد دیگری از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر در پیوند با اعتراض‌های سراسری، بگم که لحظاتی پیش گروه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان بیانیه‌ای را منتشر کردند که در بخشی از این بیانیه به طور مفصل به موضوع ایران ورود شده، به ویژه به مسئله اعتراض‌ها. بیانیه نشست پایانی گروه 7 که از دیروز در شهر مونستر آلمان در جریان بود، در بخشی از این بیانیه درباره ایران گفته شده که گروه 7 و اتحادیه اروپا پشتیبانی خودشون رو از مردم ایران برای رسیدن به آینده‌ای که در آن امنیت انسانی و حقوق بشر جهان شمول احترام بهش گذاشته بشه و از اون نگهبانی بشه اعلام میکنن. اونها همچنین اشاره میکنن به نام مهسا امینی و میگن که ما کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رو محکوم میکنیم و سرکوب خشن و استفاده افسار گسیخته از زور علیه معترضان اعتراضهای مسالمت آمیز و کودکان رو محکوم میکنیم. در بخش دیگری از این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده که تعهدات بین‌المللی خودشون رو بر اساس قوانین جهانی از جمله حقوق سیاسی و مدنی به رسمیت بشناسند و بهش احترام بگذارند و اجازه بدند که ایرانی‌ها حق دسترسی به اطلاعات رو داشته باشند و نقض حقوق مدنی، روزنامه‌نگاری مستقل و هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر رو هم محکوم کردند و همچنین بستن شبکه‌های اجتماعی و محدود کردن اینترنت هم در این بیانیه بهش اشاره شده. اعضای گروه 7 سپس می‌نویسند: ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم به حقوق جهانی زنان احترام بگذارند و با آنان بر اساس پیمان‌های بین‌المللی حقوق بشر رفتار کنند. آنها همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند زندانیان این رو که ناعادلانه بازداشت شدند، از جمله معترضان اخیر، کودکان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر رو آزاد کنند و سپس تأکید می‌کنند که به استفاده از تمام امکانات دیپلماتیک برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. در قسمت پایانی این بیانیه هم اشاره شده که ما از ایران می‌خواهیم به نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به کشور رو بدن و اقدام ایران در بازداشت به ناحق دو تابعیتی ها و شهروندان کشورهای دیگر رو محکوم میکنیم و خواستار پایان دادن به این سیاست از سوی جمهوری اسلامی ایران هستیم. در این بیانیه البته اشاره هم شده به سرنگونی هواپیمای اوکراینی، نقش مخرب ایران در بی‌ثباتی منطقه و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. این بیانیه نشست پایانی گروه هفت کشور صنعتی جهان بود که لحظاتی پیش صادر شده بود و با شما در میون گذاشتم. اما بپردازیم به امروز. امروز زاهدان، سیستان و بلوچستان به طور کل و اگر بخوایم خیلی خاص‌تر نگاه کنیم، زاهدان و خاش بسیار شلوغ بود. صحنه درگیری نیروهای امنیتی، لباس شخصی و نظامی با شهروندان معترض بود و در دیگر سو هم شاهد این بودیم که مراسم 40مین روز جان باختن تعدادی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر برگزار شد. من اسمای کوچیکشون رو میگم، فرشته قاضی اینجاست تا بیشتر براتون بگه: محمود، محمد حسین، حمید، کنعان، روزبه، عبدالسلام و شیرین. فرشته از تو بیشتر بشنویم.
محمد، قبل از اینکه به چهلون بپردازیم، بریم زاهدان، خاش، سراوان، ایرانشهر، اصلا سیستان و بلوچستان با اونجا شروع بکنیم که همین الان هم که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم اونجا درگیری شدید هست، تعدادی از معترضان کشته شدن. از خاش شروع بکنیم. فیلم های زیادی منتشر شده از ازدحام جمعیت در مقابل بیمارستان خاش بعد از تیراندازی که مردم رفتن اعضای خانواده شون که زخمی شدن رو پیگیری بکنن، تصاویر تعدادی از کشته شده های اعتراض ها در خاش امروز منتشر شده که در میان این کشته شده ها کودکان هم دیده میشن. کانال های محلی، در واقع منابع محلی، تصاویری از در اختیار گرفتن یک کیوسک پلیس در خیابان های خاش منتشر کردن. معترضان شعار مرگ بر خامنه ای سر میدن. تصاویری از انتقال مجروحان در پی تیراندازی منتشر شده و ویدیوهایی منتشر شده که نشون میده از بالای فرمانداری خاش به سوی مردم شلیک میشه. یک ویدیو هم منتشر شده که خودروی انتظامی داخل فرمانداری خاش داره در آتش میسوزه. ما از خاش صدایی داریم از تیراندازی هایی که به سوی مردم صورت گرفته. همونطور که گفتم، منابع محلی و کمپین فعالین بلوچ و هالوش، وبسایتی که اخبار اون منطقه سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنه، گزارش‌هایی از کشته شدن تعدادی از مردم در خاش منتشر کردن. یکی از اونها که هویتش تایید شده صادق براهویی هست و تصاویر کشته شدگان تصاویر هولناکیه. در واقع تعداد کشته شده ها زیاده و بین اونها کودک هم دیده میشه. اما گزارش های دیگری هم از درگیری و شلیک به معترضان در دیگر شهرها از جمله سراوان، زاهدان، ایرانشهر و راسک منتشر شده. در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه مردم به خیابون اومدن، شعار مرگ بر بسیجی، مرگ بر خامنه ای سر دادن. توی تصاویری که منتشر شده لباس شخصی های بسیجی مسلح رو میبینیم تو خیابون ها، اسلحه به دست، که به سوی مردم تیراندازی میکنن. از زاهدان هم صدایی داریم که میشنویم. همشم این صدای مردم معترض در زاهدان بود. محمد، میدونی که ما الان پنجمین جمعه بعد از جمعه‌ای که به جمعه خونین زاهدان معروف شد رو هستیم و هر جمعه بعد از نماز جمعه در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان اعتراضات رو شاهدیم. در ایرانشهر مردم با شعار کردستان زاهدان جانم فدای ایران و مرگ بر دیکتاتور به خیابونا اومدن. جاده راست که به چابهار رو معترضان بستن، محور ترانزیتی شهرستان سرباز به چابهار هم توسط معترضان در فیروزآباد راسک بسته شده. در راسک تصاویری که منتشر شده، مردمی که تو خیابونا هستن پرچم‌های بزرگی در دست دارن در حمایت از مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان، مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه راسک و همچنین در اینکه خواهان مجازات عاملان و عامران جمعه خونین زاهدان هستن. صدای راسک رو می‌شنوید. اینها در حالی داره اتفاق میفته که امروز هم مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه این شهر خواستار برگزاری رفراندوم شده و گفته ملتی که 50 روزه در خیابونا اعتراض میکنه رو نمیتونید با کشتن، زدن و زندان عقب برونید. اما همزمان با این تحولات، اتفاقات سیستان و بلوچستان در شهرهای مختلف ایران، مراسم 40 تعدادی از کشته شدگان اعتراضات در جریان بوده امروز که در این شهر رو هم تیراندازی صورت گرفته. قبل از اینکه وارد همین گزارش امروز بشیم، از دیروز بگم، دیروز توی مراسم 40 در بهشت سکینه که درگیری صورت گرفته، با گلوله ساچمه‌ای مادر و خواهر حدیث نجفی رو هم زخمی کردن. امروز تصاویرش منتشر شده. امروز هم از همون بهشت سکینه شروع بکنیم. مراسم کنعان آقایی و روزبه خادمیان اونجا برگزار شده. روزبه خادمیان 30 شهریور کشته شده و آخرین استوری که در حساب‌های خودش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، خطاب به زنان نوشته بود که تو عقب وایسا، من به خاطر تو جون میدم و
جلو میرم.
این صحبت‌های مادرش هست.
آخرین استوریش نوشته بود شما عقب وایسی، من برای آزادی شما جونم امیدم. پسرم جون شد، پسرم جون شد، پسرم جونشو فدای ملت کرد، پسرم جونشو فدای ایران کرد و من زن ایرانه. پسر عزیزم قربونت برم.
این صدای مادر روزبه خادمیان بود. اما در شهرهای دیگه از جمله در خرم‌آباد مراسم 40 محمود کشوری بوده، در باغ رضوان اصفهان مراسم 40 شیرین علیزاده بوده. شیرین علیزاده همون زنی هستش که توی ماشینش سفر کردن به اتفاق خانواده به شمال و در مازندران در حال فیلم گرفتنه که با گلوله میزنن میکشنش. امروز هم از قبل، از ساعتها قبل، مسیر باغ رضوان اصفهان رو بسته بودن، اجازه نمیدادن مردم برن، ولی مردم رفتن. شعارهای ضد حکومت، ضد زن ستیزی سر دادن و اونجا هم تیراندازی شده. مادر شیرین نجفی و عموی همسرش بر اثر اصابت گلوله ساچمه ای زخمی شدن. اونجا مردم شعار میدادن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. و میرسیم به شاهین شهر اصفهان که مراسم محمد حسین ترکمان 40مش امروز برگزار شده. اونجا هم تیراندازی شده به سوی کسانی که برای مراسم اومده بودن. محمد حسین ترکمان در بابل کشته شد، اهل شاهین شهر اصفهان بود، دانشجو بود در کابل، بر اثر اصابت گلوله اونجا کشته شد. و یک صدا هم از جمعیتی که اونجا هستن داری. البته بابل در واقع منظورم بود، فکر میکنم اشتباهی گفتم کابل. و اینها در حالی هستش که هم امروز تعدادی از معترضان کشته شدن، به خصوص در خاش در سیستان و بلوچستان. هم شب گذشته عرفان زمانی در لاهیجان بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی زخمی شده بود که ویدیویی منتشر شده. عرفان زمانی زخمی روی زمین افتاده، توی این ویدیو میبینیم که مامورین امنیتی بالای سرش وای میسن، اجازه نمیدن کسی نزدیک بشه، کمک بکنه، بیمارستان ببرن و بر اثر خونریزی جان خودش رو از دست میده.
سپاس از تو فرشته قاضی که همراه ما بودی و نگاهی کردیم به آنچه که امروز شاهدش بودیم. اگر نکته ای هم هست که مایلی اشاره بکنی بر بگیم.
آره محمد، خواستم بگم که امروز مراسم عبدالسلام قادر گلوان هم در اشنویه مراسم چهلومش برگزار شد. عبدالسلام یکی از اولین معترضان به جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد بود که کشته شد.
سپاس از فرشته قاضی، نگاهی کردیم به آنچه که امروز شاهدش بودیم. جا داره یک بار دیگه یاد کنیم از این نام ها، من نام کوچکشون رو میگم: محمود، محمد حسین، حمید، کنعان، روزبه، عبدالسلام و شیرین، نام هایی که امروز چهلمین روز جان باختنشون بود که در خشونت های دولتی اخیر جان خودشون رو از دست دادند. بزنین یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بریم به سیستان و بلوچستان، جایی که مولوی عبدالحمید، یکی از روحانیون بلندپایه اهل تسنن، صحبت‌هایی رو کرده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب اجازه بدید که براتون بگم از مولوی عبدالحمید که امروز صحبت‌های بسیاری رو کرد. من خیلی دوست دارم کوتاه یه مروری بکنیم بر اون، میشه گفت، نکات اصلی صحبت‌های مولوی عبدالحمید. ایشون در صحبت‌های خودش گفت دلیل انقلاب اسلامی بهمن 57 نبود آزادی بود، و پس از اون گفت بالاترین مقام مسئول کشور هم مشروعیت خودش رو از مردم گرفته، که اشاره ایست به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. بسیاری از زنان ماهرتر و با استعدادتر از مردان هستند، نه شیعه و نه سنی به زور به بهش نمی روند. همچنین او گفت حتی اگر زنان شما را کتک بزنند، نباید آنها را بزنید، که میتونه اشاره‌ای باشه به برخوردهایی که مقام‌های امنیتی و انتظامی و لباس شخصی با زنان در خیابان‌ها دارند. به طالبان هم گریزی زد، به خاطر اینکه میدونیم صحبت‌های پیشین آقای عبدالحمید درباره طالبان بسیار میشه گفت بحث برانگیز شده بود. گفتش که طالبان با کدام مجوز شرعی جلوی تحصیل دختران رو گرفتند. به اعدام ها اشاره کرد و گفت شما این اعدام ها رو از کجا آوردید، و گفت که اینها به ضرر کشوره. پخش اعترافات اجباری رو هدف قرار داد و گفت که اینها جامعه رو ملتهب‌تر میکنه. به حوزه علمیه قم نهیبی زد و گفت باید صدای مردم رو بشنود. به سراغ آینده رفت و گفت روزی خواهد آمد که دیگر دیر شده است. فیلترها رو بهش اشاره کرد و گفت فیلترها نمیگذارد مغزهای متفکر و با وجدان رئیس جمهور شوند، که انتقادی هم بود نسبت به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی ایران، و نحوه انتخاب شدنش. و سرانجام هم گفت دیگه نمیخواهیم مقصران را در هر رده‌ای مجازات کنید. بخشی از صدای مولوی عبدالحمید الان آماده است، از شما دعوت میکنم که بشنوید و پس از اون این بحث رو پی میگیریم با یک روزنامه‌نگار، مهدی نخل احمدی، که آشناس به سیستان و بلوچستان، و در این خصوص صحبت خواهیم کرد.
اول به شما میگم که این ملت الان بالاخره عقب نمیره. ملت 50 روزی که شما تجربه کردید، اینا را نزندان کنید، نه اینا را بزنید، نه با اینها با خشونت رفتار بشه، با این ملت بشینید مسئلتون حل کنید. این ملت که اون زمانه این تمام مشروعیت شما از همین مردم، این اکثریت مردم ناراضه، اکثریت مردم ناراضه، قبول ندارید رفراندوم بگذارید. رفراندوم با ناظران بین المللی، یک رفراندوم عاجل برگزار کنید. و همه ما ایرانیم، مسئولان ایرانیان، آن نیروهای مسلح ایرانیان، امنیتی عام، همه ایرانی برادر و خواهران. اما نقصانمون از هر طرفی باشه یکی، نیروی کشته بشه هم از ما رفته، مردم کشته بشه هم از ما رفته. ما شیعه و سنی نداریم آقا، ما اقوام نداریم، همه یکی هستیم.
صحبت های مولوی عبدالحمید رو شنیدید. با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار صحبتی کردم و از او پرسیدم که دلیل این که مولوی عبدالحمید از مسئله بهمن 57 وام میگیره و میرسه به امروز و مسئله رفراندوم رو مطرح میکنه چیست و هدف او از مطرح کردن این مسائل چه چیزی رو میخواد منتقل کنه، چه پیامی رو بشنوید.
ببینین، اگر ما در هفته گذشته بیانیه‌هایی که آقای مولوی عبدالحمید صادر کردن نگاه بکنیم، ایشون یک بیانیه در پاسخ به آقای مهامی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان منتشر کردن. آقای مهامی از حضور نیافتن علمای اهل سنت در مراسم هفته وحدت گلایه کرده بودند و گفته بودند که علمای بلوچ و اهل سنت به دنبال تفرقه افکنی هستند. خب در پاسخ آقای مولوی عبدالحمید گفته بود زمانی که شما نزدیک به 100 نفر رو در یک روز در زاهدان به قتل رساندین و هیچ وقت هم پاسخگو نبودین، در این شرایط وحدت در واقع هیچ گونه موضوعیتی نداره. همچنین آقای مولوی عبدالحمید توییتی زدن چند روز پیش و صحبت از این کردن که مردم بعد از 43 سال خسته شدند از، یا در واقع دیگر قبول ندارن مدیریت شما رو و باید تن بدهید به در واقع خواست مردم، و دو هشتگ رو، یک هشتگ آزادی و یک هشتگ اعتراضات رو هم در این توییت منتشر کردند. این احتمالاً به معنای این هست که آقای مولوی عبدالحمید هم پذیرفتند که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی در واقع هیچ گونه قصدی برای کنار آمدن یا پذیرفتن خواست مردم ندارد. خب به هر حال آقای مولوی عبدالحمید از شخصیت هایی بودند که در طول سالهای گذشته بسیار مدارا میکردند با حاکمیت و تلاش میکردند که یک در واقع حد فاصله بین خواسته های مردم و حاکمیت باشند، و گلایه هایی هم بود از مواضیع آقای مولوی عبدالحمید در خصوص مماشاتشون با حاکمیت، خصوصا در رابطه با انتخابات آقای رئیسی و مسائل مثل این. اما ظاهرا به هر حال یک اجماعی در میان علمای اهل سنت در سیستان و بلوچستان، در خوزستان و در کردستان، آقای کاکستان امینی هم بیانیه صادر کردن و بسیار شدید اللحن بود بیانیه ایجاد شده، مبنی بر این که در طول چند سال یا 14 دهه گذشته آنچه در رابطه با رفع تبعیض بوده است که از شعارهایی بوده که خب در سال 57 مردم دادن، بحث آزادی بوده، بحث نفی دیکتاتوری بوده و بحث در واقع مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشون بوده، ایشون اشاره داشتن در رابطه با این که اینها در واقع در حد شعار مانده است و هیچ وقت ما جامعه عمل پوشیده نشده در نظام جمهوری اسلامی.
آقای نخل احمدی، فکر میکنید اونجایی که آقای مولوی عبدالحمید، چون اشاره هم کردید که در جایی گفتن که وحدت معنایی نداره زمانی که برخوردهای خشونت آمیزی صورت میگیره با اهل تسنن، ولی در همین صحبت‌های خودشون باز هم میگن که خب این ملت عقب نمیره ولی باید نشست و به هر حال مسائل رو حل کرد و گفتگو کرد، آیا فکر میکنید آقای مولوی عبدالحمید همچنان اعتقاد به این دارن که در شرایط کنونی با وجود اینکه خودشون از بنبست یاد میکنن امکان گفتگو واقعا فراهم هست و اصلا میشه با گفتگو به نوعی چینی رو که ترک برداشته بند زد، و اگر بند زد این نتیجه بخش خواهد بود برای سالهای بعد؟
به نظرم ببینیم وقتی که در توییت ایشون بحث اعتراض هشتگ میشه، خب به نظرم خب ایشون یک میانگین از اون شعارها یا در واقع اون محتوای اعتراضی که در شهرهای مختلف سیستان بلوچستان مطرح میشه، یک میانگین مبنی بر ادامه اعتراضات رو دارن. خب همچنین خب به هر حال آقای مولوی عبدالحمید خب کسی هستن که خب بیشتر خب در مزان اتهام هستن، بیشتر در مزان این هستن که مورد در واقع اتهام قرار بگیرن، کما اینکه در طول چند هفته گذشته بسیاری از رسانه‌های حاکمیت شامل صدا و سیما رو منعکس کردن که ایشون به دنبال حمایت از تروریسم و تجزیه طلبی هست. شاید به خاطر همین هم هست که آقای مولوی عبدالحمید بسیار تاکید داره سر این مسئله که ما قومیت نداریم، کرد و بلوچ و فارس نداریم، همه ملت ایران یک ملت هستن. آنچه که الان به نظر میاد، به نظرم خب ایشون هم به این نتیجه رسیدن که حداقل کف، عرض میکنم که حداقل کف مطالبات مردم این هست که در یک در واقع رفراندومی شرایط مردم یا مطالبات مردم با حاکمیت تعیین تکلیف بشود. اما خب هم در واقع این به این اقرار دارن که حاکمیت زیر بار چنین خواسته‌ای نخواهد رفت. به خاطر همین هم هست که به نظرم در شرایط کنونی بعید هست که آقای مولوی اعظم همین راهکارهایی رو که اعلام میکنن اون رو عملی بدانن، اما خب به هر حال در همون در واقع سعی میکنن در همون سطحی که میتواند هم خواسته مردم رو پوشش بدهد و هم در از یک طرف به هر حال موضع در واقع خیلی تندی در قبال حاکمیت گرفته نشدهش رو بیان بکنن. اما اعتراضاتی که امروز حداقل در سیستان و بلوچستان بود بعد از نماز جمعه در سراوان، زاهدان، خاش و سوران نشان دهنده این هست. اینم عرض بکنم که امام جمعه خاش هم توضیحات یا در واقع صحبت‌های بسیار تندی کردن، حتی در جای گفتن تروریست اصلی خود نظام هست که در واقع کشتار می‌کند و هیچ گونه پاسخگویی هم ندارد. به معنای این هست که خب این علمای سیستان بلوچستان هم ناامید شدن از هر گونه تغییری یا هر گونه در واقع تجدید نظری در رفتار حاکمیت و به این معنا احتمالاً همراه هستن با اعتراضات مردم.
بله، شنیدید صحبت‌های مهدی نخل احمدی رو در خصوص آنچه که اتفاق افتاده در سیستان و بلوچستان و صحبت‌هایی که مولوی عبدالحمید داشت. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه و ادامه بدیم این بحث رو با کارزار تازه‌ای که سازمان عفو بین‌الملل به راه انداخته و کیانوش فرید درباره‌اش گزارشی رو تهیه کرده.
نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی تبار و فعال شناخته شده حقوق بشر، میگوید حمایت از دادخواست عفو بین الملل از سازمان ملل برای تحقیق مستقل سرکوب اعتراضات خیابانی در ایران به زودی به 1,000,000 امضا خواهد رسید. عفو بین الملل 15 اکتبر ماه دادخواست آنلاین را در حمایت از معترضان ایرانی و تحقیق مستقل در مورد سرکوب اعتراضات در ایران ارائه کرد. این سازمان حقوق بشری از مردم جهان دعوت کرده بود که با امضای این دادخواست از رهبران جهان بخواهند سرکوب خونین در ایران را متوقف کنند. این دادخواست یا تومار که تاکنون 760,000 نفران را امضا کردند، به دنبال تلاش‌های بی‌وقفه سازمان عفو بین‌الملل با همکاری 42 سازمان حقوق بشری دیگر و گروه‌های غیر دولتی منتشر شده است. شعله زمینی، فعال حقوق بشر در وین.
در حال حاضر NGO ها و سازمان های غیر دولتی بین المللی از جمله امنستی هم پشت این مسئله اومدن و همونطور که گفتین 43 NGO به شمول امنستی، عفو بین الملل و همینطور دیدبان حقوق بشر و همینطور NGO های غیر ایرانی، غیر NGO هایی که بین المللی هستن، از این مسئله حمایت کردن و در حال حاضر با اینکه از آبان 1398 NGO ها و سازمان های غیر دولتی به دنبال این بودن که چنین کمیسیون های تحقیقی شکل بگیره، ما میبینیم که الان وضعیت به جایی رسیده که علاوه بر این امضای که امیدواریم به 1,000,000 هم برسه و خب حالا پتیشنش رو آنلاین کرد سازمان عفو بین الملل، دولت ها هم پشت سر این مسئله اومدن. برای در حقیقت ایرانی ها و سازمان های غیر دولتی کافی نیست که فقط محکوم بشه این اعمال غیر قانونی و این کشتار جمهوری اسلامی، بلکه ما شاهد این بودیم در تمام این مدت که در جمهوری اسلامی کشتار مسئولیت داره و هیچ کسی به دلیل کشتن افراد بیگناه نه محاکمه میشه و نه حتی شغلش تغییر میکنه، هیچ اتفاقی نمیفته و این جایی هستش که سازمانهای غیر دولتی و مردم ایران میگن که بسته و از سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل درخواست این رو دارن که یک کمیسیون تحقیق مستقل به وجود بیاد که در این حال جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه، مجبور به جوابگویی بکنه در رابطه با تک تک این قتل‌ها، همینطور در رابطه با نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر که به صورت گسترده داره در کشور اعمال میشه.
شعله زمینی در ادامه این گفتگو تأکید می‌کند که سازمان‌های حقوق بشری به دنبال یک سازوکار جدید هستند که حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر شکنجه، کشتار و سرکوب‌های شدیدی که در زندان و در جریان اعتراضات خیابانی انجام می‌دهند، پاسخگو کنند.
ما همه امیدوار هستیم که در جلسه فوق‌العاده شورای حقوق بشر مکانیسم جدیدی در رابطه با جمهوری اسلامی شکل بگیره و گزارشگران 10 گزارشگر و کارگروه ویژه شورای حقوق بشر هم این درخواست رو کردند که یک کمیسیون جدید در جهت تحقیق، گزارش دهی و پاسخگو ساختن جمهوری اسلامی در رابطه با کشتار، شکنجه و این نقض حقوق بشر شدیدی که داره انجام میده شکل بگیره.
نشست غیر رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اعتراضات سراسری در ایران شامگاه چهارشنبه 11 آبان در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. در این نشست جاوید رحمان نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز تحقیقات جمهوری اسلامی در مورد قتل مهسا امینی را شکست خورده دانست و تاکید کرد که این شرایط نتیجه عدم پاسخگویی حکومت جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر است. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در این نشست از حکومت‌های دموکراتیک جهان خواست تا سفرای خود را از ایران فرا بخوانند و سطح روابط دیپلماتیک را به کاردار کاهش دهند. نازنین بنیادی نیز به عنوان یکی از سخنرانان این نشست از سازمان ملل خواست که در برابر آنچه در ایران می‌گذرد و نقض حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی سکوت نکنند. ایران از زمان جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بوده که تاکنون دست کم 277 کشته بر جای گذاشته است.
کیانوش فرید بود که از درخواست سازمان عفو بین‌الملل و 42 سازمان حقوق بشری دیگر از سازمان ملل برای تحقیق مستقل در مورد سرکوب معترضان در ایران میگفت. این نهادهای حقوق بشری میگن که جمهوری اسلامی باید به خشونت‌ها و سرکوب‌هایی که داره انجام میده پایان بده و نسبت به شکنجه، کشتار و سرکوب شهروندان و معترضان خودش در زندان و خیابان‌ها پاسخگو باشه. یک هفته میشه که از صدور بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات علیه دو روزنامه‌نگار روزنامه‌های شرق و هم‌میهن میگذره و میدونید که اونها ارتباط داده بودند این دو روزنامه‌نگار رو به سرویس‌های اطلاعاتی. حالا صدها نفر از فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران، عکاسان و روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به برخوردهای سلبی با اهالی رسانه در ایران واکنششون دادن. بشنویم در این باره گزارشی رو که پروانه وحید منش تهیه کرده و در اون گفتگویی داشته با مریم میرزا، روزنامه‌نگار ساکن برلین.
دو عکس، تصویر روی تخت مهسا امینی ساعتی پس از مرگ، تصویر پدر و مادر مهسا امینی سر روی شانه یکدیگر در راهروی بیمارستان کسرای تهران دقایقی پس از مرگ مهسا. اینها اتهامات دو روزنامه نگار زن است که حاکمیت در تلاش است آنها را به نهادهای جاسوسی و امنیتی خارج از کشور ارتباط دهد و برایشان پرونده سازی کند. به تصویر کشیدن مرگ دختری در بازداشت گشت ارشاد و به تصویر کشیدن رنج و اندوه پدر و مادر او. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز جمعه 6 آبان با انتشار بیانیه مشترکی دولت ایالات متحده را به هدایت اعتراضات کنونی در ایران با اقداماتی در حوزه فناوری و رسانه و ارائه اینترنت و حملات سایبری متهم کردند. بیانیه این دو نهاد امنیتی همچنین نیلوفر حامدی، خبرنگار شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن را به انتشار نخستین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان و انتشار اخبار جهت‌دار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه متهم کردند. مریم میرزا، روزنامه‌نگار ساکن برلین، بر این باور است که این سناریوی قدیمی بارها توسط جمهوری اسلامی طراحی شده است.
ببین، من فکر می‌کنم که این اتفاق جدیدی نیست. یعنی ما سال‌های ساله که شاهد این هستیم که هر جایی که حاکمیت به نظرش میاد که اوضاع بهش تنگ شده، وضعیت مثلا اعتراضات بالا گرفته، به هر حال سعی میکنه که با سرکوب آزادی بیان و سناریو سازی خودش رو از مهلکه به در ببره. یه بخشش برمیگرده به چگونگی در واقع محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت، یه بخشش هم که سالهای سالا به صورت سنتی میبینیم سرکوب و سانسور مطبوعات و خبرنگارانه. خب وضعیت الان همونطور که خب اعتراضات و در واقع جریان‌هایی که خواستار تحقیق در سیستم سیاسی کشور هستن، همونجور که مشاهده میشه اینا خب به هر حال خیلی الان پیش رفتن، هم سطح شعارها هم سطح اعتراضات خیلی پیش رفته شده و خب از اون ور هم میبینیم که گزارشگران بدون مرز بیانیه میده و میگه که وضعیت روزنامه نگاران در ایران تو دو دهه گذشته هیچ وقت به در واقع بدی الان نبوده. بر اساس بیانیه گزارشگران بدون مرز حداقل 41 نفر روزنامه نگار توی زندان هستن. این حداقل هم خب شامل روزنامه نگارانی میشه که خب به هر حال خبرش اومده، شامل احتمالا شامل خبرنگار شهروند خبرنگارها نمیشه که جدا از روزنامه نگارانی مثل نیلوفر حامدی، الهه محمدی، مرضیه امیری، نوید جمشیدی و دیگران که در زندان هستن، به هر حال این شهروند خبرنگاران هم این روزها دارن بار زیادی روی دوش میکشن و اصلا زندگیشون رو به خطر میندازن تا با ارسال خبر، ویدیو، عکس به دنیا نشون بدن، به ما نشون بدن، به خود مردم داخل ایران نشون بدن که چه اتفاقی در جریانه.
در واکنش به این اتهامات، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در حمایت از این روزنامه‌نگاران تاکید کرد که بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر مضمونی جز این که باید روزنامه‌نگاری را جرم و ممنوع اعلام کرد نداشته است. در روزهای گذشته کانال‌های مختلف امنیتی با انتشار عکس‌هایی از نیلوفر حامدی در خارج از ایران تلاش کردند تا او را متهم به آموزش دیدن در خارج از کشور کنند تا بتوانند اتهامات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را در جاسوسی و ارتباط او با رسانه‌های خارج از کشور اثبات کنند. مریم میرزا،
حاکمیت دنبال به قول معروف خفه کردن صداست، به دنبال سکوت عمومی در مقابل همه سرکوب ها، همه در واقع خشونت هایی که نه فقط الان در طول حیات جمهوری اسلامی جریان داشته. حاکمیت خبرنگار خوب رو خبرنگاران میدونه که الان هم صدا با پروپاگاندای جمهوری اسلامی مشغول پرونده سازی برای همکاران خودشون هستن، توی توییتر، توی تلویزیون مصاحبه میکنن و اونها هم صدا با وزارت اطلاعات، هم صدا با سازمان اطلاعات سپاه آدمهای همکاران ما مثل نیلوفر حامدی، الهه محمدی رو متهم به جاسوسی میکنن. بنابراین حاکمیت از یه طرف میاد در یک اقدام بی سابقه بیانیه میده وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه با هم دیگه، در یک اقدام کاملا بی سابقه، و خبرنگارانی رو که تنها کاری که کردن انجام حرفشون بوده، یعنی خبررسان، اینها رو متهم میکنه به انواع اتهامات. از اون ور خبرنگاران خوب توی گیومه که خبرنگارانی هست، یعنی خبرنگاران خوب برای جمهوری اسلامی که همانهایی هستن که با پروپاگاندا هم صدان، میان در واقع هر روز اطلاعاتی همین الان توی توییتر منتشر میشه که سعی میکنن اونها هم با این پرونده سازی هم داستان باشن. بنابراین متاسفانه خبرنگاری که داخل ایران بخواد کارش رو بکنه، خبررسانی بکنه، همیشه در مدار اتهامه و الان با توجه به شرایط حتی خیلی بیشتر و شدیدتر، از جمله این که مثلا نصف شب به خونه خبرنگارا هم حمله میکنن، نوید جمشیدی رو با یورش به خونش در نیمه شب بازداشت کردن، با یه همچین شرایط مواجه هستن. خبرنگار مستقل به خصوص در شرایط فعلی بسیار بسیار داره ریسک میکنه فقط برای اینکه حرفش رو انجام بده و به پیش ببره که خبررسانیه.
در حالی که حاکمیت در تلاش است تا نیلوفر حامدی و الهه محمدی را به ارتباط با رسانه‌های بیگانه و جاسوسی متهم کند، مدیران مسئول روزنامه‌های شرق و هم‌میهن از عملکرد روزنامه‌نگاران خود دفاع کردند. غلام حسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن روز شنبه 7 آبان گفت الهه محمدی خبرنگار این روزنامه با هماهنگی مسئولان این رسانه برای پوشش تشییع جنازه مهسا امینی به کردستان رفته بوده است. همزمان مهدی رحمانیان مدیر مسئول شرق نیز تاکید کرده است که نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار این رسانه در همه مراحل پوشش خبری جان باختن مهسا امینی با او هماهنگ بوده و رسالت خبری خود را انجام داده است. در روزهای گذشته صدها نفر از فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران، عکاسان و روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به برخوردهای سلبی با اهالی رسانه واکنش نشان دادند. بیش از 500 فعال رسانه‌ای در این بیانیه از متولیان و مسئولان خواستند زمینه گردش آزاد اطلاعات مطابق قانون اساسی را برای ارباب جراید و اصحاب رسانه فراهم سازند.
برای شنیدید از واکنش ها به ادامه بازداشت روزنامه نگاران شرق و هم‌میهن و اینکه نشست هفت کشور صنعتی جهان در آلمان هم بیانیه‌ای را داد و گفت از همه امکانات دیپلماتیک برای پاسخگو کردن مقام های ایرانی استفاده خواهد کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره افزایش سرسام‌آور سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری و فاصله بسیار زیاد آن با حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. موضوعی که از دلایل اصلی نارضایتی شدید کارگران از وضعیت معیشتیشان به شمار می‌رود. آن هم در شرایطی که اعتراض‌های سراسری در ایران هفتمین هفته را پشت سر گذاشته است و بحث‌هایی نیز در ارتباط با لزوم اعتصاب‌های سراسری کارگری مطرح می‌شود. پس از گزارش شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. گزارش‌های منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در ایران حاکی است که سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری به بیش از 18 میلیون تومان رسیده است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار متأهل با دو فرزند حدود 7 میلیون تومان در ماه است. علی اصلانی عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور گفته که افزایش حداقل دستمزد در سال جاری به دلیل تورم بالا اثری در زندگی کارگران نداشت. او اشاره کرد دارویی که در فروردین ماه 7500 تومان فروخته می شد 17500 تومان شده، یعنی 70% گرانتر به فروش می رسد. علی اصلانی با تاکید بر اینکه گرانی در بخش مواد خوراکی و شوینده ها هم وجود دارد اضافه کرد دستمزد کارگران تنها کفاف 10 روز را می دهد. به گفته او قیمت مسکن هم از ابتدای سال حدود 60% افزایش یافته و برآمدن از پس هزینه های زندگی با حداقل دستمزد غیر ممکن است. از سوی حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه بازار کار گفت وضعیت دهک‌های محروم به صورت اسفباری درآمده است و افزود در تهران هزینه اجاره در هیچ نقطه‌ای کمتر از 7 میلیون تومان نیست. او اضافه کرد با وجود آنکه خط فقر نسبی در تهران و کلان شهرها 20 میلیون تومان است، 65% بازنشستگان کمتر از 8 تا 9 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. حمید حاج اسماعیلی گفت 30 میلیون تن از جمعیت ایران به خدمات کمیته امداد، بهزیستی و خیریه ها نیازمندند و در مجموع 65 میلیون تن از جمعیت ایران دچار فقر مطلق یا نسبی هستند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
اگر به آمار و ارقام رسمی که نهادهای غیر مستقل و حکومتی منتشر کردن بخوایم استناد کنیم که قطعا با واقعیت بسیار فاصله داره، اما بنابر همین آمارها تورم نقطه به نقطه در ماه مهر به 48.6% رسیده. ما به ازای واقعی این نرخ تورم توی زندگی کارگر اینه که یک سبد خوراکی با حداقل اقلام چیزی حدود 8 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره هزینه خواهد داشت. این رقم فقط در مورد سبد خوراک خانواره و نه سبد معیشت که در برگیرنده هزینه های خوراک، پوشاک، بهداشت، کالاهای ضروری دیگه و درمانه، که در اون صورت باز به استناد ارقامی که خودشون میگن الان سبد معیشت به بالای 18 میلیون تومان رسیده و در قیاس با حداقل دستمزدی که زیر 7 میلیون تومانه بیش از 11 میلیون تومان حقوق کارگر از هزینه‌های زندگی جاماندگی داره.
در این ارتباط فرمرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایلنا گفت شکاف عظیم 63% میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد. او خواستاران شد که تئوریسین‌های اقتصادی توضیح دهند که یک کارگر چگونه می‌تواند با دستمزد روزی 200,000 تومان و یارانه نقدی ناچیز همه مؤلفه‌های سبد معیشت را تأمین کند. ایلنا در این مورد نوشت یک خانواده 3 نفره کارگری اگر ماهی 17,600,000 تومان درآمد ثابت ماهانه داشته باشد می تواند از عهده مخارج زندگی بر بیاید، اجاره خانه بدهد، ماهی چند کیلو گوشت و مرغ بخرد، هزینه های آموزش و درمان را تأمین کند و چرخ زندگی را تا اندازه‌ای بگرداند. به گفته این خبرگزاری فاصله دستمزد حدود 70% کارگران شاغل با این رقم حداقلی بیش از 63% است. پیمان شجیراتی میگوید علاوه بر بحث دستمزدها مشکلات دیگری هم وجود دارند که کارگران خواستار حل آنها هستند.
جدای از موضوع دستمزد مشکلات عمده دیگه‌ای هم وجود داره، مثل قراردادهای موقت، تعویق‌های مکرر و طولانی مدت در پرداخت دستمزد، نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی، موضوع بیمه های درمانی، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی که خب از شهریور 1400 توی مجلس بلا تکلیف مونده و الان گفته میشه چون احتمال تصویری بهش وجود داره کارفرماها از همین الان شروع به اخراج و کاهش نیروهاشون کردن. موضوع بیمه کارگران ساختمانی هم مطرحه که خب اونم از سال 97 توی مجلس مسکوت مونده و مسائلی از این دست که هر کدوم از اینها در شرایط فعلی میتونه تبدیل به بستری برای تشدید نارضایتی ها در بین کارگران و بالا گرفتن اعتراضات در مراکز کاری در ماهای پیش رو باشه. این بسیار محتمله.
در همین حال علی خدایی عضو شورای عالی کار با اعلام بحرانی بودن وضعیت معیشتی کارگران در این مقطع زمانی به ایلنا گفت بحران معیشت جامعه کارگری یک بحران جدی است که نباید و نمیتوان آن را نادیده گرفت. او اشاره کرد که سطح پوشش حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده است و اضافه کرد حداقل دستمزد نمیتواند هزینه های اساسی زندگی را پوشش دهد و ماهاست که کارگران با این بحران سنگین دست و پنجه نرم میکنند. علی خدایی خواستاران شد که در چنین شرایطی شورای عالی کار باید برگزار شود. محاسبات رسمی و دقیق سبد معیشت باید بر اساس الزامات بند دوم ماده 41 قانون کار انجام شود و راهکارهای عملی و اجرایی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته در دستور کار فوری قرار بگیرد. دو تبصره ماده 41 قانون کار مصوب سال 69 تاکید می‌کنند که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری در یک ماه تعیین شود. در این ارتباط حتی تشکل‌های رسمی کارگری تاکید می‌کنند که شورای عالی کار و دولت توجهی به تبصره دوم نداشتند. به نوشته ایلنا علی خدایی همچنین با اشاره به بحث امنیت شغلی گفت این موضوع در کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار در حال پیگیری بود که با تعطیلی جلسات شورا و تغییرات مدیریتی وزارت کار معوق و معطل مانده است. پیمان شجیراتی:
بالاخره شکاف بین مزد و تورم لحظه به لحظه بیشتر و عمیق‌تر میشه و از طرف دیگه کارگر میبینه که حاکمیت به مشکلات جدی معیشتی اون بی‌توجهه، اما در مقابل به یک بار میاد و 20% حقوق نیروهای نظامی و نیروهای سرکوب رو افزایش میده. این مسئله تنها در مورد کارگران مشمول قانون کار نیست، از بخش‌های دیگه‌ای هم علائم و سیگنال‌هایی از نارضایتی شدید اون بخش هم دیده میشه. به طور مشخص اگه بخوام اشاره بکنم، گروهی از کارکنان رسمی نفت که ماهاست و در واقع سالهاست به دنبال اجرای ماده 10 قانون اختیارات نفت هستن و البته مطالبات اقتصادی دیگه ای هم دارن که میتونه این به در واقع مطالبات افزایش قابل توجهی در حقوقهاشون رو به دنبال داشته باشه و تا الان فقط با وعده و فریبکاری مقامات وزارت نفت مواجه بودن، تصمیم دارن به زودی اعتراض خودشون رو در گام اول با اعتصاب غذا شروع کنند. اعتصاب غذا به معنای اینکه از دریافت در واقع جیره غذایی روزانه در محل کار خودداری بکنند. این اعتراض نمادین رو رسمی‌های نفت تمرینی برای متحد شدن و همبستگی تعریف کردند و اعلام کردند در صورتی که مطالباتشون پاسخ نگیره گام‌های بعدی اعتراض رو استوارتر برخواهند داشت و به اعتصاب فکر خواهند کرد. یک گروه دیگه از رسمی‌های نفت هم در تدارک برگزاری اعتراض سراسری برای اول آذر ماه هستند. بازنشستگان هم کم کم دارن مطالباتشون رو دوباره طرح میکنن. دو تا مطالبه جدی دارن، یکی محاسبه عیدی به اندازه عیدی کارگران شاغل و همینطور 25% باقی مانده متناسب سازی سال گذشته. ابعاد دیگه از نارضایتی از اوضاع معیشتی الان در بین پرستاران هم دیده میشه، از میزان حقوق و همینطور پایین بودن کارانه ها و عدم اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری و همینطور موضوع قراردادهای کاریشون به شدت عدم رضایت دارن و زمزمه های اعتراض از این بخش هم به گوش میرسه. چالش های مهم و جدی اقتصادی موجود برای بخش های مختلف مزدبگیر و انباشت مطالباتی که سالهاست پاسخ نگرفته و از طرف دیگه سیاست های اقتصادی حاکمیت که منجر به تشدید نابرابری ها و تبعیض های گسترده شده و نارضایتی های شدید رو به وجود آورده، اینها جرقه خواهد بود برای بروز اعتراضات حول محور مسائل و مصائب اقتصادی که امروز مزدبگیران با اون دست به گریبان هستند.
در همین حال در این روزها این پرسش بارها در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است، اینکه چرا کارگران در ایران تا کنون اعتصاب نکرده و به اعتراضات سراسری نپیوستند. صدیق اسماعیلی، عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن بریتانیا:
جنبش زن زندگی آزادی از بعد به تولدش با توجه به اینکه خواسته های سیاسی و اجتماعی و آزادی های سیاسی و اجتماعی رو بیان میکنه، خود زندگی به معنی واقعی اینه که معیشت انسان در سطحی باشه که بتونه به مثل انسان سده 21 در ایران حداقل بتونه زندگی کنه، سطح معیشتش در حدی باشه که بتونه زندگی شرافتمندانه ای داشته باشه. اگه اینو مبنا قرار بدیم، با توجه به این اعتراضاتی که در 6-7 هفته گذشته در جریان هستش و در واقع جمهوری اسلامی با تمام سرکوب جانها میگیرد از مردم، این نوع اعتراضات اگرچه لازمه اما الزاماً منجر به سقوط جمهوری اسلامی نمیشه. اون چیزی که منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه و میتونه جرقش رو بزنه در حقیقت از کار انداختن چرخه تولیده. چرخه تولید رو نیروی محرکه اصلی جامعه و طبقه کارگر ایرانه که میتونن این اعتصاب رو رقم بزنن و با اعتصاباتشون چرخه تولید رو از کار بندازن و به این طریق میتوان در به جنگ جمهوری اسلامی رفت و جمهوری اسلامی رو ساقط کرد. اما شاید سوال اینه که چرا ما تا حالا نتونستیم شاهد اعتصابات عمومی کارگری بشیم؟ به نظر من در ایران دو جنبش هست که نمیشه باهاشون شوخی کرد. یکی جنبش کارگریه. جنبش کارگری چون نانش، زندگیش، کارش در گروه هستش، وقتی که میاد تو خیابون اعتصاب میکنه، این جنگ دیگه یه جنگ تن به تن با سرمایه داران و به طور اخص جمهوری اسلامی به عنوان نماینده سیستم حاکم و سرمایه‌داری حاکم در ایران. زمانی که بیاد این جنگ دیگه در واقع یه جنگ تن به تنی میشه بین نیروی طبقه کارگر و سرمایه‌داران و مطمئن باید بشه که از قبل این جنگ چه چیزی به جنبش طبقه کارگر اضافه میشه. آیا سطح معیشتش تغییر میکنه رو به مثبت؟ آیا میتونه جوابگوی نیاز بچه‌هاش باشه؟ آیا میتونه یه زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشه یا نه؟ با این شرایط و در شرایط فعلی قدم گذاشتن برای یه زندگی بهتر، برای یه زندگی انسانی، از رو جنازه جمهوری اسلامی باید رد شد و قدم اول ساقط کردن جمهوری اسلامی برای رسیدن به خواست و مطالبات دیگه، از جمله آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و از جمله وضعیت و معیشت کارگران و میلیون‌ها انسانی که در ایران در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند. و به طور کلی اعتراضات جاری لازمه، اما یه چیزی میتونه اینو به نتیجه برسونه و به اون معنی بده، اعتصابات عمومی کارگریه.
آقای اسماعیلی تاکید میکند که انقلاب در ایران جز با حضور فعالانه کارگران به سرانجام نمیرسد.
اگه قرار باشه یه انقلابی در ایران صورت بگیره که جرقه‌هاش زده شده و این انقلاب رو کسی میتونه به سرانجام برسونه که چرخه تولید دستشه و اون کسی نیست جز یه طبقه، طبقه کارگر چطوری میتونه وارد این بشه؟ در حال حاضر طبقه کارگر ایران میدونن که جمهوری اسلامی رو نمیخوان با این شرایط. الان 43 ساله با این وضعیت اقتصادی به سر میبرن و در شرایط فعلی حقوقای معوقه، بیکاری، همه مشکلاتی که کارگران ازش رنج میبرن وجود داره. در نتیجه اون چیزی که نمیخوان مشخصه، جمهوری اسلامیه و این وضعیت معیشتیه که بهشون تحمیل شده. برای قدم گذاشتن به یه زندگی بهتر و رسیدن به اون، طبقه کارگر امروز مثل نان شب به تشکل‌های خود نیاز داره. در غیاب این تشکل‌های کارگریه که نمیشه یه اعتصابات عمومی یک دست رو فراخوان داد و کارگر رو متقاعد کرد که خواست و مطالبات اقتصادی اینه برای کارگران، اعتصاب حول این خواست ها صورت میگیره و تا رسیدن به این خواست ها از دو ابزار مهمی که دست طبقه کارگره استفاده بشه و یکیش تشکلای کارگرانه، یکیش اعتصاب کارگریه. با توجه به این دو ابزار میتونن خواست و مطالباتشون رو به هر قدرتی تحمیل کنن و یا یک قدرتی رو ساقط کنن. امروز کارگران ایران از تشکل‌های خود محروم ماندن، جمهوری اسلامی بهشون اجازه نداده تشکل درست کنن. هر زمان که قدم برداشته برای ایجاد تشکل، جمهوری اسلامی بهش حمله کرده و در حقیقت اون حرکت‌های منسجم کارگری که جمهوری اسلامی ازش وحشت داره مانعش میشه. جدا از اینکه جمهوری اسلامی مانعش میشه، متأسفانه ما شاهد کارگران متشکلی نیستیم. مون در این فضایی که پیش اومده این شرایط رو درست کرده که یه راه 100 روزه رو میشه یه روز پیمود در حقیقت، و کارگران میتونن با فراخوان‌های خودشون هم به ایجاد تشکل‌های کارگری خودشون برسن و هم با اعتصابات کارگریشون چرخه تولید رو از کار بندازن و به این حرکت‌های اعتراضی خیابونی معنی ببخشن.